أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، در جلسات گذشته عرض کردیم خدمت شما که مرحوم شیخ انصاری در مقابل اقوال جناب محقق خراسانی و فیض کاشانی که نظراتشون این بود که این دو بزرگوار غنا فی نفسه حرمت نداره، بلکه آنچه که سبب حرمت غنا میشه عواملی از خارج هست. خب جناب شیخ نظرات این دو بزرگوار رو مطرح کردند و بعد ادله اونها رو و بعد روایاتی که دال بر مدعای اونها هستش رو ذکر کردند و در پایان هم این ادله رو رد کردند، به این که فرمودند که این اخبار که 4 روایت بوده باشه توانایی مقاومت در مقابل اطلاقاتی که به صراحت میگه غنا هر نوعش حرام هست رو نداره. خب عرض کنم خدمت شما که مطلبی رو که امروز میخوایم خدمت شما عرض کنیم این استش که جناب شیخ میفهمد بله درسته که شاید این مطالبی که گفته شد، این 4 روایت، دسته از اونها اشعار به این مطلب داشته باشه که بله غنا فی نفسه حرام نیست، بلکه از عواملی که از خارج داخل بر این غنا بشه سبب حرمتش میشه. اما باید بگیم که با این حال اینها فقط اشعاره. بله اشعارم خب کمتر از ظهور و تصریح هستش دیگه، یعنی زورش کمتر از ظهور و تصریحه، در حالی که ما صراحتن روایاتی داریم که به حد تواتر میفرماید که شما نمیتونی به وسیله غنا کسب کنی، به وسیله غنا عرض کنم خدمت شما که جاریه مغنیه ای رو بخری و از این دست عرض کنم خدمت شما که مطالب. جناب شیخ در ادامه درباره یک شبهه موضوعی می فرماید که بله درباره یک شبهه موضوعی که و امثانی باشه میفرماد که بعضی ها از طلبهایی که سطح پایینی دارند، لا خبرت لهو من طلبت زماننا، یه همچین افرادی اومدن یه حرف عجیب و غریبی زدن و عرض کنم خدمت شما که گفتن بله غنا مثلا درباره مراسی ایرادی نداره. ایشون همینجا عرض کنم خدمت شما که یه تقسیم بندی یا تفصیلی قائل میشن که آیا منظور شما مواد الفاظه، یا عرض کنم خدمت شما که میفرماید کیفیت قرائت، که هر دو رو میگه در هر دو صورت ما یه همچین چیزی نداریم که بگیم آقا غنا در اینها وجود نداره. اینا رو هم رد میکنه. یک شبهه ثالثی میمونه که عرض کنم خدمت شما اون شبهه ثالث درباره این استش که بله غنا رو موضوعا عام میدونند بعضی ها، ولی افراد بعضی از این غنا رو جایز دونستن، به این معنی که گفتن آقا یه عده هستن میگن غنا رو ما به طور عام قبول داریم. که چی هست آقا جان؟ قبول داریم که به طور عام حرمت داره، اما بعضی استثناء شده. ایشون هم عرض کنم خدمت شما که یعنی قائل به جواز، یعنی به این معنا بگیم که قائل به جواز بعضی از اون افراد شدن، ایشون هم میاد این حرف رو عرض کنم خدمت شما که رد میکنه. حالا این مطالب رو بخونیم، احتمال هم داره که یک چند موردی رو، یعنی یه چند صفحه رو یه پرشی داشته باشیم برسیم به آخر مطلب، حالا ببینیم چطور میشه. خب اما صفحه 306، نعم، انتهای صفحه، نعم، جناب شیخ اینجا میخواد بفرماید که همه این روایاتی که گفته شد، خبری که از ابو بصیر بوده، اینا بالاخره اشعار به چیز داره، اشعار به این داره که اگر مردها بر زنان مغنی داخل بشن سبب حرمت میشه، سبب حرمت غنا میشه، یعنی به این معنا که فی حد نفس غنا حرمت نداره، بلکه زمانی که دخول مرد بر زن و اختلاط مرد بر زن صورت بگیره اون وقت سبب حرمتش میشه. اما میفهمن این در حد اشعاره، ولی انسان منصف میفهمه که ما اطلاقاتی داریم که با اینها معارضه میکنه و اونها صراحت داره دیگه. وقتی که یه چیزی صراحت داره، متواترم هست، زیادم هست، دیگه این گونه اشعارات توانایی مقاومت در مقابل اونها را نداره. نه، الانصاف انه لا یخلو من اشعار بکون المحرم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنيات. میفهمد که بله، انصاف این استش که این خبر ابو بصیر خالی از اشعار نیست. خالی از اشعار به چه چیزی؟ به این که بکون المحرم، اون چیزی که حرامه، اون چیزی که يدخل فيه الرجال على المغنيات، بله این حرمت داره. یعنی وقتی که مرد و زنهای مغنی وارد میشوند حرمت میآید و روایات ما این رو میرسونه. میفهمد ولکن المنصف، اون انسانی که میخواد انصاف فخر بشه، لا یرفع الیده عن الاطلاقات لعجل هذه الاشار. میفهمد که آدم منصف رفع ید نمی کنه از اون اطلاقات. چه اطلاقاتی؟ اون اطلاقاتی که غنا رو به طور مطلق حرام میدونه، آدم رفع ید نمی کنه لعجل ها، به خاطر این اشعار یه چند تا دونه روایت که فقط در حد اشعاره، نه حتی بگیم بفرمایید مثلا اظهاری باشه، نه تصریحی باشه، نه در حد اشعاره. میفهمد آدم منصف رفع ید نمی کنه از اون اطلاقاتی که به نحو صراحت بوده با یه همچین مثلا روایاتی که فقط اشعار داره، خصوصا معارضتهی به ما هو کسری فی حرمت غناء المغنیه، مخصوصا که معارضه می کنه این اشعار با اون روایاتی که شبه صراحت داره، کسری شبه صراحت. در چه چیزی؟ اون روایات فی حرمت غناء المغنیه، در حرمت غنای زن مغنیه، زنی که غنا میخونه، ولو لخصوص ما، ولو اینکه برای مولای خودش باشه. چرا؟ کما تقدم فی قوله، شاهد مثالمون این روایته، قد یکون للرجل الجاریت تلهی، برای مردی که یک زن جاریه ای داره که او رو به لهو میکشونه، و ما ثمنها الا ثمن الکلب، ثمن اون و پول اون زن اصلا خدمتش، حالا برای خریدش یا برای کسب درآمد کردنش، ثمنش مانند ثمن سگ میمونه، کلب میمونه، یعنی حرامه، به این معنا که حرامه. این فتعمل یک مطلبی رو میخواد بگه. ببینید پس ما تا به اینجا چی گفتیم؟ گفتیم خدمت شما که این روایاتی که دال بر مدعای مثلا فیض کاشانی و محقق خراسانی بود، میگفتش که آقا روایات این اشعار رو دارن که از بیرون اگر بر غنا چیزی داخل بشود، از خارج چیزی داخل بشود، سبب حرمت غنا میشه. اینا در حد اشعاره، ولی ما روایاتی داریم که کس صریح میباشد، متواتر میباشد، که آقا گفته حتی اگر زن مغنیه، جاریه مغنیه برای مولای خودش هم بخونه و اونو به لهو بکشونه، چی آقا جان؟ اونا حرمت داره، ثمنش هم کم، ثمن الکلب. میفهمد فتعمل که امکان داره ما بگیم مراد از این که به لهو در میاره مولاشو، غنای اون زن باشه، به طوری که همراه با برخی از آلات لهو و لعب باشه. این که گفته قد یکون للرجل الجاریت تلهی، من اون مولای خودش رو مثلا به لهو بکشونه، شاید این معنا به این، شاید منظور و معنا این باشه که آقا با عرض کنم خدمت شما که آلات لهو و مزمار و بربت و اینجور مسائل مولای خودش رو به لهو بکشونه، نه با غنای خودش. لذا عرض کنم خدمت شما که اگه اینجوری باشه، این دال بر حرمت غنای مجرد نمی کنه. چون ما میخواییم بگیم که آقا فقط غنای به تنهایی بناب تنهایی سبب حرمت میشه. اما این فتح عمر شاید اینو بخواد بگه که آقا این میگه زن مغنیه که مردش رو یعنی مولای خودش رو به چی بکشونه؟ به تلهی، به لحو بکشونه. خب گفته میشه که خب بله این خانم امکان داره که مثلا با مزامیر شروع کنه غنا رو خوندن. بله خب مزامیر حرامه، یه چیزی هم از خارج داخل این غنا شده، این حرمتی که امام گفته سمنش کرد سمن الکلبه به خاطر اینه، لذا این فتعمل اینه میخواد بگه. خب و بالجمله فضعف حاضه القول، میفرماید به طور کلی ضعف این قول جناب صاحب کفایه و فیض کاشانی بعد ملاحظت نصوص از حرامن ان یهداج الی الاظهار، لذا این حرفشون دیگه نیاز به اظهار کردن نداره، خیلی ضعف داره این حرف. بله فضعف حاضر القول از حرامن ان یهداج الی الاظهار، ظاهرتر از این هستش که بخوایم مطلبی رو بهش بگیم و اظهار کنیم، یعنی این ضعف میخواد برسونه، حرف اینا ضعف داره. و ما ابدا بین هاوا و بین ما سیجی من فخر دین، میفرماد چقدر این چقدر فاصله داره این حرفی که اینا میزنن، یعنی فیض کاشانی و کفایه که میگن اصلا غنا فی حد نفسه حرام نیست، بلکه چیزی از خارج باید بیاد تا اونو حرام کنه، با چی؟ با حرفی که جناب فخرالدین فخرالمحققین میزنه که اصلا میگه حتی غنا در عروسی ها هم اجازه نداریم. چون ما بعدن میگیم احتمالاً جلسات آینده بگیم که غنا درباره عروسی ها یک بخشایش و معفوی صورت گرفته، یه استثنایی صورت گرفته. حتی ایشون میفرماد که اینقدر سخت گرفته و صفر گرفته جناب فخر که میگه آقا حتی تو عروسی ها هم نمیشه این کار کرد، لذا این حرف اون کجا و این کجا. اونا میگن اصلا غنا حرام نیست فی حد نفسه، این میگه اصلا غنا رو حتی در عروسی ها که خیلی روایات هم داره میگه میشه، میگه نمیشه اجازه نداریم. لان الروایتین، به خاطر اینکه این دو روایت از ابو بصیر و انکانتا نسین فی الجواز، اگرچه اینا نس در جوازن الا انهما، این دو روایت لا تقاومان الاخبار المانه، مقاومت نمیتونن بکنن در برابر اخبار ممنوعه. اخبار ممنوع یعنی چی؟ اخباری که ممنوع میدونست غنا رو، یعنی قائل به حرمت بود. چرا؟ لتواترها، به خاطر اینکه این اخبار تواتر دارن. خب و اما ما ذکره و فلکفایه، این چیز هم میخواد، این خط دو خط هم میخواد اینو بگه که آقا ما در یک بحث تفصیلی در شبه سوم که حالا و اما الثالثه اونو و اما الثالث، بله و اما الثالث، اونجا این بحث رو میخواد مطرح کنه که امکان داره بعضیا بگن تعارض میکنه این اخبار ممنوع بودن غنا با، چون اخبار گفتیم دیگه تواتر داره کلن غنا رو ممنوع میدونه، با اون اخباری که وارد شده در فضل قرائت قرآن که میتونی با غنا خونده بشه اونجا جوازه، این تعارض رو که جناب سبزواری در کفایه خودش گفته، میفهمد فساد این حرف رو ما در تفصیل اون قول سوم یه مطرح میکنیم. و اما ما ذکر او فل کفایه، اون چیزی که ذکر کرده جناب سبزواری در کفایه، من تعارض اخبار المن لاخبار الوارد فی فضل قرائت القرآن فیظهر فساده عند التکلم فی التفصیل، آقا این اخباری که ممنوع میدونه غنا رو با اون اخباری که وارد شده در فضل قرائت قرآن که با غنا خونده بشه، ظهور این مطلب و فساد این مطلب، فساد این مطلب رو ما چکار میکنیم؟ در تفصیلی در همون شبه سوم مطرح میکنیم. و اما ثانی، ثانی چی میخواد بگه آقا جان؟ ثانی میخواد بگه که آقا ما تا اینجایی که حرف زدیم همه یه عمل اول بود، این عمل اول میخواست بگه آقا بعضی شبهه کردن در حکم غنا، یعنی بعضی ها مثل فیض کاشانی و مثل محقق سبزواری اومدن گفتن که اصلا غنا حرمت نداره، حکمشو عدم حرمت قائل شدن، جواز قائل شدن. خب اینو که پنبهش جناب شیخ زد، اما و اما ثانی میخواد بگه که شبهه در موضوع غنا، یعنی به این معنا که یه سری از اون چیزهایی که شما میگید غناه ما میگیم غنا نیست. مثلا چی؟ مثلا عرض کنم خدمت شما که غنایی که در مراسی خونده میشه، اینا رو یه عده اومدن گفتن اینا غنا نیست، اینا غنا نیستش، لذا قائل به عدم حرمت اینها هم شدن، که اینم جناب شیخ رد میکنه و میگه این حرف صحیحی نیست، حرف دقیقی نیست. حالا اینم بخونیم: و اما الثانی و هو الاشتباه فی الموضوع، بعضی اشتباه کردن در موضوع غنا، یعنی افراد و مصادیق غنا. مثلا گفتن آقا غنایی که در مراسی خونده می شود حرام نیست. فهو ما ظهر من بعض من لا خبره له من طلبت زماننا، این مطلب ظاهر شده از بعضی از طلبه هایی که بلد نیستن، طلبه های لا خبرن، طلبه های کم سواد زماننا، تقلیدا لمن سبقه من اعیاننا، تقلید کردن از بزرگان و اعیان ما سبق خودشون. من من صدق الغناء فی المراسی، که ممنوع دونستن صدق غنا رو در مراسی. ممنوع دونستن صدق غنا رو در مراسی یعنی چی؟ یعنی میگن آقا غنا در مراسی ممنوع نیست، غنا در مراسی صدق نمی کنه. یعنی اینایی که مرثیه میخونن هر جوری که بخونن اصلا دیگه غنا نیست، غنا نیست. خب و هو عجیب و میفرماید که جناب شما میگه حرف حرف عجیبیه. چرا؟ یک، فانه ان اراد ان الغنا، برای اینکه اراده، که اگر اراده کردن این طلبه ها از غنا، مما یکون لمواد الالفاظ دخلن فی، فهو تکذیب للعرف و اللغه. میفرمایند که به خاطر اینکه اگر بگیم غنا برای مواد الفاظشه و مواد الفاظی که داخل درون میشه، این تکذیب عرف و لغت رو به همراه خودش داره. یعنی چی؟ یعنی یه مثلا مثلا گفتن آقا غنا به خاطر اون حرفایی که توش زده میشه، اون اشعاری که خونده میشه، اون غناه. میفهمن این حرفی که شما میزنی تکذیب عرف و لغت رو داره. چرا؟ چون که نه عرف و نه لغت مواد الفاظ رو محقق نمیدونن در غنا. کی گفته؟ عرف کی میگه که آقا مثلا باید حتما چی باشه؟ حتما الفاظ مثلا رکیکی خونده بشه در اون مثلا شعری که داره گفته میشه یا مطلبی که داره گفته میشه تا غنا باشه. نه، هم عرف هم لغت این رو قبول نمیکنه. اما لغت چرا قبول نمیکنه؟ میفهمد اما لغت رو فقط عرفته. لغت رو که قبلا شما شناخته. چرا؟ چون صاحبان کتب لغت، ارباب لغت چی گفته بودن؟ گفته بودن که غنا اصلا صوته، کیفیت و صوته. اگه خاطرتون باشه ما گفته بودیم که غنا کیفیت و صوت، نه معنای مثلا الفاظ. ما اگر یک آهنگ و صدایی لهوی و غنایی خونده بشه رو قائل به حرمتیم، نه مواد و اون عرض کنم خدمت شما که مثلا چیزهایی که درش گفته میشه. پس این به لحاظ لغت غنا به عرض کنم مواد الفاظ گفته نمیشه. عرف هم با اون عرض کنم خدمت شما که مقابله میکنه و اون رو تکذیب میکنه. چرا؟ میفهمد به خاطر که و عمل عرف فلانه لا ریب ان من سمع من بعید صوتا مشتملا على الاطراب. میفهمد که شکی نداریم که اگر یک شخصی بشنوه از یک جای بعید و یک جای دور یک صوتی رو که مشتمل بر طربه، که مقتضیه مثلا اون صوت مقتضی رقص، ضرب آلات، عرض کنم خدمت شما که لهوه، بدون تأمل بدون درنگ چیکار میکنه؟ قائل به غنا بودن این صوت میشه. لا یتأمل فی اطلاق الغنا علی. آقا طرف نمیگه حالا بذار من برم ببینم این آهنگی که از راه دور مثلا داره زده میشه، برم ببینم چه چیزهایی توش دارن میخونن، اگر چیزهای بدی دارن توش میخونن پس حرام است، غناست و حرام است. اگر نه مثلا دارن مرثیه میخونن حلاله. نه اصلا تو از دور داری میشنوی حتی نمیفهمی چی داره میگه، رقصت میاد، ضربت میاد. میگه نه، این عرض کنم خدمت شما که ربطی به چی نداره. اینکه تو بری بفهمی الفاظش چیه، اگه الفاظش بد بود بگی غناست، اگه الفاظش بد نبود بگی غنا نیست، میگه ربطی نداره، اینا غناست. لا یتعمل فی اطلاق الغنا علی رو میزنید به این صوت، الا ان یعلم مواد الالفاظ، تا اینکه مثلا طرف بره ببینه مواد الفاظش چیه. اگر مواد الفاظش رو فهمید رکیکه بگه غناست، اگه رکیک نیست بگه غنا نیست. نه، دوم مطلب و این اراده، میگه این اگه طلبا اراده کرده باشن از اون مطلبشون چه چیزی رو، ان کیفیت التی یغرا به حال المرثیه، اینکه اون کیفیتی که خونده میشه در مرثیه ها به وسیله اون کیفیت لا یستقا علیها تعریف الغنا، مثلا چون مطالبی که درش خونده میشه مربوط به مرثیه هست و پس مربوط به غنا محسوب نمیشه، به اون نمیتونیم بگیم غناست، به اون کیفیت، میگه اینم تکذیب للحس. چرا؟ چون حس و وجدان انسان نمیتونه اینو قبول کنه. این یعنی چی؟ این خط میخواد بگه که آقا چون شما میگی چی؟ چون میگی من دارم مرثیه میخونم، پس هر آهنگی که خوندم آقا به قول معروف میگن مثلا هدف وسیله رو توجیه کنه. نه اینجوری نیستش. میفهمد که امکان داره یه نفرم مرثیه بخونه ولی به نحوی آهنگ مرثیه رو بخونه که جزء اصوات غنایی باشه. پس صرف این که مثلا یه نفر داره مرثیه میخونه و بگیم مرثیه خوندن صدق نمیکنه برش تعریف غنا، نه اینجوری نیست. امکان داره یک نفر مرثیه بخونه و مرثیه خواندنش هم غنایی باشه. خب و اما الثالث، اینا زود بخونیم خیلی معطل نکنیم. و اما الثالث، این شبهه عرض کنم خدمت شما که این استش که میخواد بگه غنا، اگر قائل به این باشیم که غنا موضوعا عامه، بعضی از افراد اون حرامه و بعضیشون جایزه. این میخواد اینو بگه. پس آقا قبل از اینکه اینو بگیم، بگیم شبهه دوم چی گفت. شبهه دوم اومد گفتش که آقا بعضی از مصادیق غنا، بعضی از مصادیق غنا عرض کنم خدمت شما که اشکالی نداره خوندنش، یعنی مثلا به این معنا که درباره مراسی غنا حرمت نداره، یعنی قائلم به این که اون غنایی که در مراسی خونده می شود غنا دیگر نیست. ببینید این تفاوت دومی با سومی که الان میخوایم بخونیم همینه. سومی میگه چی؟ سومی میگه اینا غنا هست اما استثناء شده، اما تو این دومی میگفت نه، اینا یه دش غناست یه دش غنا نیست. مثلا اونی که در مرثیه خونده میشه دیگه اصلا غنا نیست. اما این سومی میخواد بگه بله ما قبول داریم همه غناها حرمت داره اما تو اینا استثناء شده. پس تفاوتش رو الان گفتیم خدمت شما. و اما الثالث هو اختصاص الحرمت به بعض افراد الموضوع. بله فقط حکایت کرده ببخشید محقق ثانی فی جامع المقاصد قولی را که لم یسم قائل، و قائل اون رو نگفته به استثناء الغنا، که اون قول چیه؟ این که گفته استثناء پیدا میکنه غنا، یعنی قائل شده به جواز غنا. فی المراسی نظیر و استثنائه فی الاعراس، مانند استثناء غنا در اعراس، جنید همونطور که غنای در عروسی ها حرام نیست، غنای در مراسی هم حرام نیست. ولم یذکر وجهه، وجه این استثناء را هم ذکر نکرده، و ربما وجهه بعض من متأخر المتأخرین به امات ادله الابکا و الرسا. بعضیا توجیه کردن از متأخرین که گفتن یه عموماتی داریم که دلالت میکنه بر کسی که مثلا ابکا و بگریانه و مرثیه بخونه و رسا بخونه، مثلا برای اهل بیت من بکا او ابکا او تباکا، همون حدیث مثلا، اینا عموماتی داره که پس آدم آقا اگر برای اونا بگریونه دیگه، حالا غنایی بگریونه، نمیدونم ارسان خدمت شما غیر غنایی بگردونه، هر جور که بگردونه بگریونه، عرض کنم خدمت شما که پس ما اجازه داریم. میفهمد که بعضیا اینجوری توجیه کردن. وقد اخذ ذلک، عقل شد این گونه توجیه رو، به ما تقدم من صاحب الکفایه، و همین صاحب کفایه هم همین مطلب میگه، من استدلال به اطلاق ادله قرآن قرائت القرآن. ایشون هم همون صاحب کفایه که عرض کردیم که تو اما الثالث میگیم، اینجا مطلبش مطرح میشه که اونها هم قائل بودن که آقا یه اطلاقاتی داریم که میگه قرائت قرآن رو به صورت غنایی میشه خون. این را هم این افراد هم مثل همین استدلال صاحب کفایه رو آوردن که میگن ما یه روایات عموماتی داریم که میشه مثلا غنا رو برای ابکا و رسا اهل بیت خون. اما جناب شیخ جواب میدن و فیه ان ادله المستحبات لا تقاوم ادله المحرمات. این ادله مستحبات مقاومت در مقابل ادله محرمات. بله شما میخوای یه عمل مستحب که مثلا گریاندن، عرض کنم خدمت شما که عزاداره امام حسین رو انجام بدی، یه عمل مستحبی، باهاش یه کار حرامی مرتکب میشی. این ادله مستحبات نمیتونه مقاومت کنه در مقابل ادله حرام و محرمات. اون توانایی اینو نداره، خصوصا علتی، مخصوصا اون مستحباتی که، یا بفرمایید اون افعالی که تکون من مقدمات، اصلا اینا مقدم، یعنی این مرثیه خوندن مقدمه مثلا یه امر مستحبیه، خودش هم این به این معنا که بگیم خود اون مستحبه، نه خودش مقدمه است، اون گریه کردنه مثلا، اون رسا خوندنه، اونا از اون عزاداری کردنه مستحبه، نه حالا مثلا اون صوتی که خودشه، خود همین مستحبه. فان مرجع ادله الاستحباب الى استحباب ایجاد شی به سبب المبا، مرجع ادله استحباب به استحباب، استحباب ایجاد شی به سبب المبا. بله این میخواد بفرماید که، میخواد بفرماید که بازگشت و مرجع استحباب به سبب مباح، به سبب مباح مستحب باید باشه، نه به سبب حرام. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آقا شما یه کار عرض کنم خدمت شما که مستحبی رو میخوای انجام بدی، باید حتما یه مقدمه ای داشته باشه که از حرام نباشه، وگرنه اگه بخواد از حرام باشه اون مستحب دیگه فایده ای نداره. بعد میفهم الا ترى انه لا يجوز ادخال السرور في قلب المؤمن و اجابته بالمحرمات كالزنا واللواط والغنا. میفهمید مگه شما نمیبینی که جایز نیست ادخال، چون ما مثلا روایات داریم که ادخال سرور در قلب مؤمن کنیم، حالا دیگه با این اعمال شنیم كالزنا واللواط والغنا مثلا میام چیکار کنیم در قلب مؤمن ادخال سرور کنیم؟ میفهمید نه اینجور نیست، بلکه باید مرجع ادله استحباب به استحباب به سبب مباحی صورت بگیره، یا مباح باشه یا مستحب باشه یا جایز باشه، نه اینکه به سبب حرام صورت بگیره. این مطلبی هستش که جناب شیخ در اینجا در شبهه سوم هم مطرح فرمودن. حالا احتمال داره برای جلسه آینده خدمت عزیزان یه مقدار بگذاریم، و چون مطلب خیلی طولانی شد اون انتهای بحث رو مطرح کنیم که استثناءاتی قائل شدن در غنا، و ان شاء الله باب بعدی رو بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.